بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد. على اهل بيته المعصومين المكرمين سيما بقيه الله في الاراضين الحجه الثاني عشر روحي وارواح العالمين له الفدا. بحث ما در این بود که در مخصص لبی اگر شک کنیم در فرد از افراد عام، وظیفه ما چیست؟ اقوالی نقل شد. مرحوم محقق اصفهانی در نهایت و درایه تفصیل مرحوم شیخ را قبول کرد و اون تفصیل را برهانی کرد. در مخصص لفظی در شبهه مصداقیه تمسک به عام جایز نیست، اما در مخصص لبی تمسک به عام جایز است. دلیل ایشان اینه که در مخصص لبی هم تنافی ببخشید در مخصص لفظی هم تنافی بین دو دلیل و هم وجود منافیه، اما در مخصص لبی تنافی هست ولی وجود منافی نیست. خب یه بیان جدیدیه، مشخصا مرد متفکریه، فکر کرده روی مطلب. مثلا اکرم کل جیرانی ولا تکرم جیرانی العدو. در اینجا دو تا مزاحم برای عام پیدا شد. یکی لا تکرم جیرانی العدو، با عموم اکرم کل جیرانی مزاحمت داده. عمومش میگوید همه همسایه ها را اکرام کن، ولی مخصص میگوید همسایه دشمن را اکرام نکن. لذا مخصص با حجیت عام مزاحمت داره. مزاحم دیگرش اینه که لا تکرم جیرانی العدو کاشف از وجود منافی میکنه. یعنی معلوم میشه که دشمن در میان همسایه ها هست و مولا همسایه دشمن داره، وگرنه نمی گفت لا تکرم جیرانی العدو. پس حجیت عام دو تا مزاحم داره. لذا در شبهه مصداقیه تمسک به عموم عام جایز نیست. اما مخصص لبی کاشف از وجود منافی نیست، بلکه کاشف از منافاته. چون از طرف مولا جعلی نیامده است، فقط حکم عقل یا اجماع. در فرد مشکوک می توان تمسک به عام کرد، چون مخصص لبی کاشف از وجود منافی نیست. بسیار منطقی صحبت کرد. من مخصص لبی دادم، کاشف از وجود منافی نیست که آیا همسایه‌ای از همسایه‌های من دشمن مولا هستند یا نیستند، من چه میدونم. ولی توی اونجایی که مولا میگه لا تکرم جیرانی العدو، اونجا نه، اونجا مولا داره میگه لبات یه نفری توی جمع هستن دیگه، تا نباشنگه نمیگه لا تکرم جیرانی العدو. برهانش خیلی قشنگ، از همه قوی تره برهانش. اونجا لا تکرم دو تا منافی درست میکنه، یکی دلالتش منافی داره، یکی کاشف از وجود منافیه. اما اینجا مخصص لبی، مخصص لبی فقط دلالتشو با هم مزاحمت دارن، اما کشف از وجود منافی نمیکنه. کشف میکنه که توی منطقه ما مولا دشمن داره، اینو کشف میکنه. اشکال ما اینه که نباید بین حکم عقلی با شرعی خلط کرد. حکم عقلی تارتن نظریست، مثل استحاله ارتفاع نقیزه، اجتماع ضدین، در اینجا وجود موضوع لازم نیست. چه در خارج ارتفاع نقیزین پیش بیاد چه نیاد، عقل حکم به استحاله می کند، میگه ارتفاع نقیزین محاله، اجتماع نقیزین محاله. یا اینکه حکم عقل عملی است، مثل حسن و قبح، این هم دائر مدار وجود موضوع نیست. از ظلم و قبیح الاحسان و حسن موضوع باشه، موضوع خارجی باشه یا نباشه فرقی نداره. حالا میخواد در خارج انفاقی باشه نباشه، ظلمی باشه نباشه، تفاوتی از این جهت نداره. حکم دیگه، حکم میکنه که از ظلم و قبیح الاحسان و حسن. اما احکام شرعیه مثل وجوب، حرمت، موضوعش را مفروض الوجود میگیرند و شرایط و موانع را لحاظ میکنند. شارع مقدس بدون لحاظ موضوع و شرایط و موانعش جعلش لغوه. و بحث ما در عام و خاص مربوط به احکام شرعیه است. ارتباطی به حکم عقل نظری و عقل عملی نداره. مثلا لله علی الناس حج البیت، من استطاع الیه سبیلا، وجود مستطیع مفروض الوجوده، شرایط و موانع هم لحاظ شده، آن وقت وجوب حج تشریع شده است. در اینجا اگر مخصص لبی بیاد، حج را از بعضی از افراد خارج کند. اون مخصص لبی تارتن ضرورت فقه مثل این که راه بسته است، ظالمان حج رو بستن. در اینجا مخصص لبی در حکم متصله، تمسک به عام جایز نیست. اخرى مخصص لبی حکم عقلی است، حکم عقلی قطعاً عقل نظری یا عملی نیست. بلکه منظور از حکم عقل همون حکمی است که تابع حکم شرعه. نام او را ملازمات عقلیه می نامند. کلما حکم به العقل حکم به الشرع کبرای این حکمه. مثلا امر به وجوب شیء عقلا ملازمه دارد با حرمت ترک آن شیء. پس مخصص ما حکم عقلی به حرمت ترک اون شیه. در اینجا اگر شک کردیم یقیناً مانع وجود داره، مانع موجوده، مانع حرمت ضد شیه. لذا چرا میگویید در مخصص لبی کشف از وجود منافی نیست؟ چرا اینو میگید؟ مگه الان شما نمیگی امر به شیء مستلزم نهی است؟ ضدشه. یعنی چه؟ یعنی ضدش میشه چی؟ حرام دیگه. این عقلی که میگیم عقل نظری که نیست، این عقلی که میگیم عقل عملی که نیست، این عقلی میگیم عقل تابع حکم شرعیه. یعنی کل ما حکم به العقل حکم بهش شرعه. خب وقتی یه جایی حکم عقلی آمد ملازمه دارد، کشف میکند به این که مانع وجود داره. مانع چیه؟ ضدشه دیگه. وجود مانع مثل حرمت ضدشه دیگه، مانع وجود داره. ترجمه فرمودید این اصلا مشخصه. آخه اون دوتا عقل نیست بحث، اون دوتا رو که رد کردن، اینو میخوام تحقیق جامعی انجام بشه که مطلب حل بشه. خب پس ثابت شد که در مخصص لبی کشف از وجود منافی هست برای عام دو تا مزاحمه، تمسک به عام جایز نیست. ما فرقی بین مخصص لفظی و لبی در شبهه مصداقیه نمیگذاریم. تمسک به عام جایز نیست. خب اینم از اینجا دیگه تمامش کرد. ما اینجا یک تنبیهات درست بکنیم. تنبیهات، این تنبیهات یه دو تا سه تا فروعاتی مرحوم آخوند تو کفایه داده، ما آمدیم گفتیم تنبیهات. اونجا میگه ایغاز، یه جای دیگه میگه که دفعون و ازا وهمون و ازاها، اینا دو تا سه تا بحثو در این رابطه گذاشتیم تنبیهات که دستبندی بشه. تنبیه اول اینه که در جایی که تمسک به عام ممکن نشد، آیا اصل موضوعی وجود دارد یا نه؟ مثلا به وسیله اصالت العداله، عدالت این امام جماعت رو ثابت کنیم، وقتی موضوع عدالت ثابت شد حکم عام جواز اقتدا بر او بار میشه. تارتن موضوع ما حالت سابقه دارد، مثلا این امام جماعت قبلا عادل بود، الان شک کردم در عدالتش، استصحاب بقاء عدالت جاری است. خب در اینجا بحثی نیست، اینجا ما بحثی نه. اخرى حالت سابقه ندارد و نسبت به حالت سابقه گرفتار شدیم، در اینجا چه کنیم؟ مثلا حکم عام درباره عموم زنان این است که در 50 سالگی خون می‌بینند، تا 50 سالگی خون می‌بینند. ولی حکم خاص اینه که ساد سیده سادات تا 60 سالگی خون می‌بینند. هم عام هم خاص در روایت ابن ابی عمر از امام صادق علیه السلام وارد شده است، هر دو وارد شده. حدیث اینه: اذا بلغت المرأة 50 سنه لم تره امرتن الا ان تکون امرأتون من قریش، الا ان تکون امرأتن من قریش. وسائل الشیعه جلد 2 صفحه 580 باب 31 از ابواب حیث، حدیث 2. نسبت به زنی شک کردی، آیا این زن 50 سال خون می‌بیند یا تا 60 سال؟ منشأ شک ما این است که نمی‌دانیم این زن منتسب به سادات هست یا نه، قریشیه یا نه. حالا ما هنوز جزئیات نمیدیم دیگه، حالا فعلا رو بس خونشناسی جای دیگه، حالا فعلا میخواییم مثال برای این اصول معروف و مشهور بین علما من جمله مرحوم آخوند در کفایه جریان استصحاب عدم ازلی است. می‌فرماید کان احراز المشتبه منه بالاصل الموضوعی فی غالب الموارد. ببین خیلی عجیبه، میگه فی غالب الموارد. شما میتونید مشکوک را با اصل موضوعی در قالب موارد احراز کنید. به این طریق استصحاب عدم تحقق انتساب این زن به قریشیت جاری میکنید و این استصحاب عدم ازلی است، یعنی از ازل این زن قریشیه نبود. ثمره اش، سبده این استصحاب، ثمره اش اینه که این زن در 50 سالگی حیض می شود. لا تحیز و الا 50 سنه. بعد می فرماید آخون، بعد می فرماید الا ماشزه، مگر در موارد نادری استصحاب عدم ازلی جاری نیست. اصل موضوعی جاری نیست. منظور ایشان تعاقب حالتینه. مثلا آب حوض منزل ما دائما کر نیست، در دو حالت، گاهی قلیله گاهی کر، گاهی قلیله گاهی کر. یکی از روزها شک کردم که آیا امروز کره یا نه، اصل موضوعی برای اثبات کریت این آب نیست. از نظر معروف و مشهور، من جمله نظر خود مرحوم آخوند اینه که در اینجا اصل موضوعی جاری است، یعنی کجا؟ در جایی که عام می داریم، خاصی وارد شد، نسبت به یک موردی شک دارم که آیا این مورد مصداق عام هست یا نه. مثل همین مثال قریشیت زن، اینجا فرمود اصل موضوعی داریم، اومدن استصحابشی کردن، عدم ازلی جاری کردن و با استصحاب عدم ازلی موضوع رو احراز کردن. شناخت این بحث در باب استصحاب، در اونجا استصحاب عدم نعتی، استصحاب عدم محمولی، آیا جاریس یا نه بحثه. لذا بعضی از اصولیین دوبار این بحث رو تکرار کردن، یک بار اینجا، یه بارم تو استصحاب. ما میذاریم تو استصحاب، وارد عدم نعتی، عدم محمولی نمیشن، میذارم تو استصحاب. اینجا سخته براتون، گیج میشید. منتها درایه هم اینجا اومده وارد شده، یه رساله مستقلی زد. خب اینا تف بندگان خدا میخوان رسالهشون تو کتابشون باقی بمونه. ما استصحاب عدم ازلی رو حجت نمیدانیم، انشاءالله میرسه، ولذا ما مشکل داریم اینجا. ما اصل موضوعی نداریم اینجا، خیلی مشکل داریم. کسی که استصحاب عدم ازلی رو حجت نمیدونه اینجا گیر میکنه. متوجهید؟ نمیدونیم اینجا باید تکلیف ما چیه، چی کار باید کرد. لذا بحث دامنه دار و مفسوطیه، عرض خواهم کرد بعضی از مباحثی که مربوط به اینجاست، کاری به اونجا ندارم. ممکنه تو این کتابا مطالعه کنید، اونا رو مطرح نمی کنم چون خسته کننده است. اینجا سر اصل مطلب بریم بهتره. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله. Hallelujah.